أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة كالفاضلين والشهيدين وغيرهم لو أنه أستغى المرء عينا فوهبت نصفها المشاة قبل الطلاق استحق الزوج بالطلاق النصف الباقي لا نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب وإن ذكروا ذلك احتمالا. در آخر بحث گذشته مرحوم شیخ فرمودن که ما اصل ظهور نصف در اشاعه را میپذیریم. کلمه نصف این ظهور در اشاعه داره، منتها این اشاعه خصوص اشاعه بین الحدتین نیست. اشاعه همون اشاعه در مجموعه، وقتی که احد الشریکین میگوید بعت و نصف تلک الدار، این نصف ظهور دارد در اشاعه، منتها در اشاعه مجموع، که اشاعه مجموع با اون نصف مختصی که خود بایع داره با اون هم محقق میشه. اشاعه بین الحصتین این در صورتی است که ما بیاییم بگیم اون چه که مولد معامله واقع شده نصفی از مال بایعه و نصفی از سهم شریک دیگره، که در نتیجه معامله نسبت به سهم شریک دیگر می شود فضولی. اما وقتی که گفتیم این نصف ظهور در اشاعه مجموع داره، یعنی در این مجموع نصف شکرو نصف از این مجموع رو فروخ، این ظهور پیدا می کند در اون نصف مختص. بعد از بیان این مطلب می فرمایند که مرحوم محقق و علامه و مرحوم شهید اول و شهید دوم و بعض دیگر از فقها، اینها آمدن یک فتوایی در یک موردی دادن و اون فتوا دو جور قابل توجیه، که یک نحوش همین نحویست که الان ما بیان کردیم، که بیاییم بگیم نه ظهور در اشاعه مجموع داره و اشاعه مجموع حمل شود بر نصف مختص. اون فتوا چی هست؟ اگر در یک عقد نکاحی صداق زن یک خانه مثلا قرار بگیره، عینی قرار بگیره، خانه رو مرد به عنوان مهریه زن قرار بده، اینجا روشن هست که به مجرد العقد زن مالک نصف این خانه می شود و نسبت به نصف دیگر یک ملکیت متزلزله داره، به این معنا که اگر به او دخول بشه اون نصف دیگر رو هم زن مالک میشه به ملکیت تامه. و اما اگر دخولی تحقق پیدا نکنه و طلاق قبل از دخول محقق بشود، اون نصف دیگر ملک زوجه و فقط زن مالک نصف مهریه. خب حالا در اینجا بحث این است که اگر مرد آمد خانه رو مهر زن قرار داد و بعد از این زن آمد نصف این خانه را بخشید به شوهرش، نصف این خانه را به شوهر خودش بخشید و بعد از این هبه زوج میاد طلاق قبل از دخول میده، که گفتیم طلاق قبل از دخول معناش این است که اون نصف دیگر برمیگردد به ملک زوج. اینجا این فقها مرحوم محقق و علامه و شهید اول و شهید ثانی گفتن خب نصف خانه را که زن مالک بوده هبه کرده به مرد، بعد از طلاق مرد نصف مهریه را استحقاق دارد، الانم از این خانه نصف باقیه، پس این نصف الباقی را زوج استحقاق داره. اون آیه شریفه فنصف و ما فرضتم اینجا صدق میکنه، نصفش رو زوج میخواد بگیره، الان این نصف الباقی رو زوج میگیره. که روی این فتوا مجموع خانه در اختیار زوج میاد که این مجموع خانه نصفش را زن هبه کرده در زمان ازدواجش به زوج و نصف دیگر را زوج به عنوان طلاق قبل از دخول استحقاق پیدا میکنه. شیخ میفرماید که این مبناش همونیست که ما گفتیم، البته با لعله میفرماید شاید مبناش همین باشه که زن وقتی که میگوید من نصف را هبه کردم، این ظهور دارد در نصف مشایی که از این مجموعه، که نصف مشای از مجموع حمل می شود بر نصف مختص. باز دیگه تکرار نکنیم، گفت که نصف مشاع بین الحصتین یه عنوانیه، نصف مشاع از مجموع این یه عنوان دیگری هست. نصف مشاع از مجموع قابل حمل بر نصف مختص هست. بعد می فرماین که اما یک احتمال دیگر در منشأ این فتوا وجود داره و اون احتمال این است که زن که میاد نصف این خانه را می بخشد به زوج، این هم نصف مشاع بین الحصتین باشه، یعنی دین این دو تا حصه ای که یه حصش مال زنه یک حصش مال مرد، نصف مشاع بین الحصتین باشه و نتیجتاً این میشه که بعد از آنی که مرد میاد این زن را طلاق میده به طلاق قبل از دخول، این زن آمده نصف بین الحصتین رو بخشیده، نصف بین الحصتین یه مقدارش مال خودش بوده به اندازه یه حصه که میشه یک چهارم، اون یک چهارم دیگر که مال زوج بوده گویا اتلف علی زوج، در نتیجه باید قیمت یک چهارم را زن به مرد بپردازه. یعنی نتیجه این میشه بعد از آنی که زن آمد خانه رو نصفش رو بخشید یک، و مرد آمد طلاق قبل از دخول داد، در موقع طلاق قبل از دخول اون چه که باقی مونده ربع باقیه نه نصف باقی. و چون طلاق قبل از دخول معناش این است که مرد نصف باقی را، یعنی نصف الباقی را استحقاق داره، از یک چهارم تلف شده. به چی تلف شده؟ به همان جبهی که زن کرده. نتیجه این می شود که نصف قیمت موهو، که موهو خودش نصف خانه بوده، نصف و نصف که میشه یک چهارم، این یک چهارم رو زن باید قیمتش رو به مرد بپردازه. نتیجتا این میشه از این خانه سه چهارمش الان میشه مال مرد، یک چهارمش مال زن. منتها به جای اون یک چهارمی که زن بر مرد طرف کرده، قیمت اون یک چهارم رو زن باید به مرد بپردازه. این مقتضای حمل بر اشاعه بین حسقین. دو تا نصف معین اگه باشه کسی بحثی نداره. بحث این است که این خانه رو مرد به زن به عنوان صداق دار، درست؟ وقتی به عنوان صداق میده، زن به مجرد العهد یک ملکیت تامه نسبت به نصف خانه پیدا میکنه و یک ملکیت متزلزله نسبت به نصف دیگر، که به این معنا که زن مالک تمام النهره، منتها ملکیتش نسبت به نصف مرد آمد، نسبت به نصف دیگر چیه؟ متزلزله. منتها اینی که الان مالک نصف میشه، نصف معین که نیست، نصف این خانه. این یک روکم. بعد از اینکه مرد قرار داد، زن آمده نصف راهبه کرده، نه نصف معین را. این نصف آیا اون نصف ملکیت تامه خودشه؟ که در احتمال اول گفتیم این نصف رو حمل می کنیم بر نصف مشاع، منطقه مشاع فی المجموع، که مشاع فی المجموع قابل صدقه بر نصف مختص هست. باز تکرار میکنم مراد از مختص غیر از معین خارجیه. مختص با معین فرق داره. خب این طبق احتمال اول بود. بعدم که مرد او رو طلاق میداد قبل از دخول، نصف دیگر که به عنوان النصف الباقیه، اون مقداری که طبق آیه شریف استحقاق داره، فنصف ما فرضتم، نصف باقی هست، برمیداره میبره. ما که گفتیم بیشتر از یک بشه، این همه زر از این به احتمال دوم. این طبق احتمال اول بود که ما بیاییم بگیم کلمه نصف که ظهور در اشاره دارد، ظهور در اشاره در چی داره؟ مجموع، که قابل حمل بر نصف مختص. این طبق احتمال اول بود، چون چه بحثی نیست. تمام. بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند یک احتمال دیگری هم در اینجا بیان کردن، که اون احتمال دیگه با نصف مشاع در مجموع سازگاری نداره. اون احتمال با نصف مشاع بین الحصتی سازگاری داره. چرا؟ زن آمده گفته من نصف را بخشیدم، نصف مشا را. بیاییم بگیم این نصف مشا یعنی مشا بین الحصتی. مشا بین الحصتی یعنی نصفی از نصف نصف نصفی که از نصفی که ملکیت تام داشتن و نصف از حصه دیگر که ملکیت نسبت به حصه دیگر چی بود؟ متزلزله بود. خوب اینجا رو دقت بفرمایید، نصف مشاع بین الحصتین، یه حصش مال زن به عنوان ملکیت تامه، حصه دیگرش هم مال زن به عنوان ملکیت متزلزله. وقتی میگه من نصف رو بخشیدم، بیاییم بگیم آقا این نصف دو قسمت بشه، یه قسمتش مربوط به حصه ملکیت تامه، یه قسمتش مربوط به حصه ملکیت متزلزله. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که زن از اون چه که به عنوان ملکیت تامه بوده یک ربع، یه ربع مجموع میشه، البته دقت کنید که میشه نصف یک ربع، یه ربع الان بعد که زوج میاد طلاق قبل از دخول میده، اون یک ربع زن مال زنه، زن هبه نکرده، اون یه ربع به کسی مال خودشه. و از اون چه که مرد به عنوان ملکیت متزلزله زن باید تمامش رو میبرد، یه ربعش رو خود زن به همین مرد بخشیده. فرض کنید اگر به غیر بخشیده بود، اون میشد در حکم طلب. پس باید قیمت نصف الموهوب که نصف الموهوب میشه قیمت یک چهارم، این قیمت یه چهارو بده به زوج. نتیجتاً چی میشه؟ نتیجتاً این میشه که این زوج الان سه چهارم خانه رو داره، سه چهارم خانه رو داره. الان تحقیق میکنه این سه چهارم، دو چهارمش همونی بوده که زن رشتی کرده هبه کرده، اون یک چهارمش هم همونی بوده که به عنوان طلا قبل از دخول به عنوان عین موجوده برمیداره، میشه سه چهارم. اون وقت یه چهارم باقی میمونه، این یه چهارم چون طلب شده زن باید قیمتش رو به مرد بپردازه. دو دقت خیلی تفصیلی شد؟ بله؟ خب پس این مرد الان سه چهارم خانه رو داره، به مقدار یه چهارم هم زن قیمتش رو به مرد میده، و وقت زن چه مقدار از این خانه رو الان داره؟ یه چهارم میشه. بله ملکیت داره، مطابق تو زنزله. ببینید نه، یه تحلیل این است که شما در باب خیار عرض می شود که من علیه الخیار ملکیت داره، اما اگر آمد فرض کنید برداشت فروخ، این در حکم طلب بود. بعدم ذوالخیار اگر آمد از خیارش استفاده کرد، اون من علیه الخیار بر قیمت او رو به ذوالخیار برگرد، یا هم ثمن معامله رو باید برگرد. این دلیل بر این نیست که نتونه تصرف بکنه. زن نسبت به نصف دیگر ملکیت دارد، اما ملکیت ملکیت متزلزله. لذا وقتی که میگه من نصف این خانه رو هبه کردم، اگر گفتیم حمله بر اشاعه بین الحصتین بشه، یه چنین نتیجه داره. منتها بعد مرحوم شیخ یک عبارتی داره، این عبارت رو محشی مختلف معنا کردن و متفاوت، اونم تفاوت خیلی زیادی. حالا همین فرع رو بخونیم، اون عبارت رو توضیح بدیم تا فرع بعدی. و و لعله لما ذکرنا، شاید به خاطر اون چیزی که ما ذکر کردیم، که ما ذکرنا یعنی نیت، گرچه ظهور در اشاعه دارد اما اشاعه در چی؟ مجموع، نه اشاعه بینن قصتین. ذکر جماعتی مثل فاضلین محقق و علامه و شهید اول دوم و غیر اینها، لو انه اصدق المرأة عینا، اگه زن یه خانه ای به عنوان صدا به او قرار داده بشه، و وهبت نصف حل مشاع، نصف مشاعش رو تبه بکنن قبل از طلاق، اتحد زوج به طلاق زوج، حالا فرض نیست که طلاق طلاق قبل از دخوله، استحق از زوجو به طلاق ان نصف الباقی، ببینید ان نصف الباقی رو کلمه علی کلام دقت کنید، قطعا دادن که زوج نصف دیگر رو عرض می شود که استحقاق داره، یعنی نصف این خونه که زن گفته من نصف را بخشیدم، نصف مشاع را، این نصف مشاع رو هم بکنیم بعد اون نصف مختصی که زن ملکیت کامل داشت، در نتیجه نصف دیگر باقیه، این ان نصف الباقی را زوج با طلاق قبل از دخول استحقاق اعلام میکنه، در نتیجه همه این خونه الان در ملکی که قرار میگیره زوج، و هیچ سهمی از این خانه برای زن نیست. لا نصف فالباقی، نصف الباقی، الف لام الباقی، الف لام عهد، الباقی خودش چقدره؟ نصف. بله، لا نصف الباقی و قیم، نه این حالا هم مجموع نصف خانه، لا نصف الباقی و قیمت نصف الموجود، نه نصف باقی و قیمت نصف موجود، الف لام الموجود، الف لام عهده، الموجود خودش چقدره؟ نصف. قیمت نصف الموجود یعنی قیمت نصف و نصف، قیمت نصف و نصف یعنی چقدر؟ یک چهارم. حالا عرض کردیم اینجا اون الف و لام الموجود رو موجود رو باید چیز کنیم، عرض می شود بدون الف و لام معناش که روشنه، یه وقت میگیم نصف الباقی یعنی صفت میشه نصفی که باقی مونده، یه وقت میگیم نصف الباقی، خود باقی نصفه چون نصف شبه شده، خود باقی میشه نصف، اونجا میتونیم بگیم نصف و نصف، خدا اینجا به تعریفی زن فقط بعد از موهوب رو علف لام شعلف لام عهد بگیریم، قیمت و نصف الموهوب یعنی نصف و نصف. من ذکر اون ذالک احتمالا، ولو فقه هایی رو به عنوان احتمال ذکر کردن، و لیس الا من جهت، لیس الا یعنی اونی که گفتیم ان نصف الباقی را استحقاق داره، از جهت صدق نیم بر باقی، و یز خلوفی قولهی تعالی نصف و مافرستون. خب در مرحومان شیخ می فرماید که ما البته می تونیم بگیم که فقه ها روی حساب میگن این زوج همون سه چهارون خانه را و قیمت یک چهارم رو استحقاق داره، و یک چهارم خونه مال زنه، اما چون خانه عنوان قیمی رو داره، قیمی اگر عینش موجود باشه میشه همون مثلش رو یا خودش را یا مثلش رو یا انسان بپردازه، زن میتونه بگه من به جای اینکه پول اون یک چهارم رو بدم، خود عینش که موجوده یا این مثل اون یک چهارم، مثل اون قیمت این خانه که الان هست، مثل اون پولیش که تو مخواهی از من بگیری این یه چهارم بردار، نتیجتا مجموع خانه را زید بردار. و امکانه یمکن و توجیه و حاضر حکم نمون این حکم رو توجیه کنید لأنه لما کان الربع الباقی للمرأة من الموجود، اون یه چهارمی که از این خانه برای زن موجوده که دیگه توجیه داریم چرا یه چهارم برای زن موجوده، این یه چهارم مثلا لربع الثالث من الزوج، مثل اون یه چهارمی که از زوج چی شده؟ تلف شده و مساویان لهم من جمیع الجهات، مساوی با او هست بلکه تغایری اصلا بینشون نیست مگر بل اعتبار، بین این یه چهارم و یه چهارم فقط از جهت اعتبار، یعنی این رو بگیم آقا اعتبار تلف درش هست اون اعتبار تلف درش نیست، اما توی خانه یه چهارم مشاعش با یه چهارم مشاع دیگرش هیچ فرقی نمی کنه. ممکنه یه چهارم معینش با یه چهارم معینه دیگرش فرق بکنه، اما یک چهارم مشاع با یه چهارم مشاع دیگر فرقی نمی کنه. فلا وچهل اعتبار قیمه، وچهی نداره بگیم زن قیمت اون یک چهارم رو به مرد بده، نظیر و ما لو دفع المقترض نفس العین المقترض، در باب قرض اگر مقرض یعنی قرض دهنده آمد یک فرض کنید گوسفندی که از قیمیاته این رو قرض داد به مقترض، خب مقترض اونی که بر ذمه‌اش میاد در باب قیمیات قیمت اینه، یعنی بعد از این مدتی بر قیمت این گوسفند رو بیاد به در زنده بپردازه. حالا اگر عینش موجود باشه، خود همون عین اگر موجود بود، اینجا فقها فتوا دادن که مقترض میتواند بیاد همون عین را برگردونه به مقرض. نظیر و مال و دفع المقترض نفس عین مقترضه را، در صورتی که اون عین مقترضه چی باشه؟ قیمیه باشه مثل گوسفند. خب تا اینجا عبارت روشن و مطلب هیچ خفایی درش نیست. خوندیم دیگه؟ بله. یکی این که گفتیم نصف الباقی رو ببره، یکی اینکه گفتیم نصف باقی و قیمت نصف موجود، یعنی سه چهارم داره و یک چهارم هم قیمتش رو میگیره. و فرمودن به این ذکر و داره که احتماله، اون دومی رو به عنوان یک احتمال ذکر کردن، ولی شیخ این فرمودن مبناش همون احتمال اولیش که ما بیان کردیم. اینجا که میرسیم یه عبارتی در مقاصد هست، این یه مقداری مختلف معنا کردن، لکن الظاهر انه لم یرید هذا الوجه، این هذا الوجه به چی مشارنه چیه؟ دو احتمال داده شده، یک احتمال این که مراد از هذا الوجه یعنی اون وجهی که قبل از ولعله لما ذکرنا گفتیم، ما قبلش آمدیم گفتیم که فقها چون نصف را حمل بر مشاع در مجموع می کنند این فتوا رو دادن، حالا بگیم لکن ظاهر انه لم یریدو هذا الوجه در نتیجه، بله در اون وقت نتیجتاً این میشه که این لاشن استدراکی از اون و لعله و لما ذکرنا. خوب دقت کنید، پس اگر ما هذا الوجه رو برگردیم به قبل از و لعله و لما ذکرنا، قبل از و لعله و لما ذکرنا یعنی برگردیم به اون عبارت الا ان یمنع ظهور النصف الا فی النصف المشاء فی المجموع، اون بچی بود که بیان کردی. بچ اینه. بعد گفتیم لاکن ظاهر این است که این فقها ها یعنی علامه و محقق و شهیدین این وجه رو اراده نکرده. بگیم چرا؟ میفرماید که اینها مثلا تعلیل آوردن، گفتن که علت این که ما میگیم زوج هم نصف الباقی را استحقاق داره، تعلیل آوردن به این که به بقای مقدار حقه، نگفتن به بقای حقه. اگر اینها میگفتن به بقای حقه، این حق درست بود که بگیم این فتوا روی این است که بگیم زن اون نصفی را که آمده هبه کرده هم شود بر نصف مشاع مختص به خودش، یعنی به اون نصفی که نتیجه تامه داشت، و در نتیجه حق زوج بقیه‌ست. اگر این چنین بود باید می آدم می گفتن به بقای حقه، یعنی اون نصف باقی حق زوجه. در حالی که اینا نیومدن بگن به بقای حقه، گفتن به بقای مقدار حقه، یعنی اون مقداری را که زوج از این خانه با طلاق قبل از دخول استحقاق داره به اون مقدار باقی مونده. و وقتی به اون مقدار باقی مونده این هم قابلیت حمل بر نصف مشاع در مجموع داره، هم قابلیت حمل بر نصف مشاع بین حسنتین داره. چون وقتی که حمل بر نصف مشاع بین حسنتین هم بکنیم، باز نتیجتا مقدار حق زوج باقیه. لذا می‌فرماد لکن الظاهر انهم لم یریدوا هذا الوجه. پس بنا شد هذا الوجه رو بزنیم به اون الا ان یمنع، لکن رو استدراج بگیریم از ولعله لما ذکرنا و انما انهم غلطه. کتابی داریم انما داشته باشه؟ بله بله. این رو از حاشیه مرحوم شهیدی البته من استفاده کردم، از لابلای مطالب حسنی هم نفرموده ایشون. و انما حللو استحقاقه لنصف الباقی، تعلیل آوردن استحقاق زوج را نسبت به نصف باقی که بقای مقدار حقه. یعنی شیخ می فرماید اینا اگر تعلیل می آوردن به بقای حقه، این حق درست بود که ما بیاییم بکنیم اینا نصف مشاع رو هم کردن در نصف چی؟ مختص، در حالی که اینا تعلیل آوردن به بقای مقدار حقه. خیلی خوب همین رو بخواهیم بکنیم. پس قابل حمل بر حسنتین هم هست، اشاعه بین الحسنتین رو هم شامل می. پس ما نمیتونیم بگیم فقها ها روی هم وجهی که ما گفتیم فتوا دادن. خب این بیانی که ما تا اینجا گفتیم عرض میشود که این بیان بیانی است که مرحوم شهیدی عرض میشود که در حاشیه این بیان رو آوردن. خب اون وقت باقی نیمونه که فلا یخلوان منافات لازم مکن. فلا یخلوان منافاتن یعنی این فتوایی که در این مسئله مهریه دادن با مانموفی منافات پیدا مونه. مقام یعنی بیع نصف الدار. در بیع نصف الدار آمدن هم کردن در نصف مختص، گفتن چون مقام تصرفه حمل بر نصف مختص کردن، اما در این فرع آمدن حمل بر مشاع بین کسفتین کردن فسفلایت رو، یعنی این حکمی که در این فرد دادن خالی از منافات با مقام نیست. این بیانی که ما تا اینجا گفتیم این بیانش که مرحوم شهیدی و بعد دیگر این رو در حاشیه خودشون آوردن مطرح کرد. مرحوم سید فازن وش رو زده به توجیه، یعنی ما گفتیم و امکانه یمکن و توجیه و حاضر بود، سید حاضر وش رو زده به توجیه، فرموده است که لکن نظاهر انهم لم یریدو حاضر وش، یعنی این توجیه را. خب وقت سید چی گفته؟ سید فرموده است که مقتضای توجیهی که کردیم این است که جایز است اون یه چهارم را زن به جایی که پولشو بده یه چهارم خونرم بده به من. مقتضای توجیه جواز دفع اون یه چهارمه، نه وجوب دفع، در حالی که فقها و انما حللو به استحقاق مثل باقی. استحقاق معناش این است که زن چی داره؟ وجود در داره، باید اون یه چهارم رو هم بده به مرد، همه خانه در اختیار مرد قرار بگیره. پس اینم بیان مرحوم سیگه که این توجیه رو که این محاضر که ما نمیتونیم برای فتوای فقها ها بکنیم، چون مقتضای این توجیه جواز دفعه، در حالی که تعلیلی که فقها آوردن چیه؟ وجوب دفع. ما ازش میفهمیم طبق کلمه استحقاقی که داره. بله؟ خیلی حالا عرض میکنم اون وقت مرحوم سید وقتی اینطوری معنا کرده تصریح کرده به این مطلبی که در ذهن ایشون هم آمد، سید فرموده این فلا یخلو عن منافاتن لحاظ المقام، این فلا یخلو دیگه در اینجا سازگاری نداره، تقریبا یک اشکالی باقی گذاشته در عبارت شش که این فلا یخلو در اینجا سازگاری نداره. بعد مرحوم سید اون فرمایش شهیدی رو هم داره، منتها فقط بعد از اینکه فرمایش شهیدی رو میاره می‌فرماید این با عبارت خیلی سازگاری نداره، اما به نظر ما فرمایش شهیدی خیلی خوبه، با عبارت هم طبق همون توضیحی که ما دادیم سازگاری تام داره. خب می‌دونم اگه الا یومه در خطه نه اقضاره نیست، بلاخره مطلب متصلا ارتباط داره. خب بله عیب نداره، اشکالی نداره. بعد مرحوم شیخ می‌فرماید ما یه فرع دیگه داریم که اونم ظهور در منافات داره، منطقی فرع رو بخوام شروع بکنیم خود اونم یه مقداری طول میکشه، یعنی باید وسطهاش نیمه کاره بمونه، مجبوریم فردا دوباره تکرار کنیم فرع رو، او رو هم یه پیش مطالعه بفرمایید، یه مقدار فرع دقیقیه مثل همین فرع، انشاءالله فردا هست. و صلی الله علیه و آله.